بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم اصفهانی در وجه پنجم بیانی را از ایشان ذکر کردیم برای اعتبار تمام حجج عقلائیه و اشکالات مرحوم آقای صدر نقل کردیم و دو اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی عرض کردیم. رسیدیم به اشکال سوم که بحث امروز ماست. مرحوم اصفهانی در انتهای کلامش می‌فرماید که پس ما می‌دونیم که مولا به ما هو عاقلون قطعاً متحد المسلک است با عقلا، اما به ما هو شارعون نمی‌دانیم که آیا متحد المسلک است یا متحد المسلک نیست. این احتمال داره، خود ایشان این احتمال دفع نکرده، این احتمالش هست که مولا به ما هو شارعون متحد المسلک نباشه، مختلف المسلک باشه، اما به لحاظ عاقلون فقط دائما متحد المسلکه. اگر احتمال دادیم ایشان می‌فرماید حکم می‌کنیم که شارع به ما هو شارعون هم متحد المسلک، اما توضیحی نداده که چگونه ما چنین حکمی رو میکنیم، بر اساس چی ما چنین حکمی میکنیم. خدمت شما عرض کنم که یا بر اساس یک زن نیست که برای ما پیدا میشه، یا بالاتر شروع کنیم بر اساس یک اطمینان نیست که برای ما پیدا میشه، یا بر اساس یک زن، یا بر اساس یک استصحاب، یا بر اساس یک براءت. اساسی باید داشته باشه که حکم کنیم که چیه؟ که مولا به ما هو شارعون متحد المسلک است با عقلا، یا بر اساس این که بر ما اطمینان پیدا میشه، یا بگه ایشون زن پیدا میشه، یا بر اساس اینه که بگه استصحاب داریم. ما میدانیم که یک زمانی رد نکرده بود به ما هو شارعون، بعد نمیدونیم رد کرد یا نکرد، استصحاب میگه رد نکرد، یا بر اساس براءت. یکی از این امور باید باشه که ما حکم کنیم که شارع هم متحد المسلک است با عقلا به ما هو شارعون. اگر اطمینان باشه، اطمینان از حجج عقلائیه است، اون خودش داخل در محل نزاعه که باید چیه؟ که باید اعتبارش در شارع احراز شده باشه. اگر زن، اولا زن اعتباری نداره و اگر هم داشته باشه باز میشه یک حجت عقلائی، و اگر استصحاب میدونید که یک اصل شرعیست، دلیل اعتبار استصحاب یک حجت عقلائی است به نام خبر واحد. پس باید در رتبه سابق خبر واحد ثابت شده باشه. اگر براءت، استصحاب اصل شرعی است، منتها دلیل اعتبار شرعاً یک حجت عقلائی است و اون خبر واحده، به خبر واحد ثابت شده اعتبار شرعیش. خب ما الان بحث اون در حجج عقلائی است، یکی از اون حجج عقلائی چیه؟ خود خبر واحده. و اگر به براءت باشه، اینو دقت کنید، ما سه تا براءت مهم رو داریم، یکی براءت عقلیه، یکی براءت عقلائیه، یکی براءت شرعیه. مرحوم اصفهانی براءت عقلیه رو منکره، اما براءت عقلائیه رو قبول داره، براءت شرعیه رو هم قبول داره. خب اگر این براءتی که ما بهش رجوع میکنیم براءت عقلائیه هستش، خود این براءت عقلائیه چیه؟ اولا احتیاج داره به امضا، و ثانیا ماها از کسانی هستیم، این نشه در اصول عملیه میگیم براءت عقلائیه رو ما قبول نکردیم، کما اینکه براءت عقلیه رو قبول نکردیم، براءت عقلایی را قبول نکردیم، فقط براءت شرعی را قبول کردیم. پس اگر به براءتی که بخوایم تمسک کنیم، یا براءت عقلایی است یا براءت شرعیه. براءت عقلیه مبتنی بر حسن قبح عقلی است، مرحوم اصفهانی قبول نداره. خدمت ما از کنم این براءت عقلیه که میشه براءت عقلایی. اولا احتیاج داریم به این که این براءت رو شارع امضا کرده باشه، و دوما این که براءت عقلایی رو ماها معتقد نیستیم، منکر براءت عقلایی هستیم. و اگر تمسک میکنیشون به براءت شرعیه، براءت شرعیه خودش به چی ثابت شده؟ به حجت عقلاییه که عبارت باشه از خبر واحد. در براءت شرعیه دلیلش دو تا مسلکه، یکی اطمینان، یکی خبر واحد. یعنی بعض قائلن که براءت عقلی شرعیه فقط به اطمینان ثابت شده. مرادم از براءت شرعیه، براءت شرعیه در شبهات حکمیه است. بعض قائلن که براءت شرعیه در شبهات حکمیه دلیلش خبر واحده. خب حالا فرق نمی کنه، هر کدوم که باشه هر دوش حجت و عقلایی است، باید احتیاج داره به امضا. پس بنابراین این فرمایش مرحوم اصفهانی ره نمیشه بهش ملتزم شد. تا اینجا پنج وجه ذکر کردیم برای اعتبار حجج و عقلاییه، اعم از حجت موجود در عصر معصوم و حجت مستحدث. خدمت ما از کنم اگر اخبار متواتر باشه میشه قطع. دیگه وارد قطع نشدیم. اگر قطع بشه یک اشکال دیگری برای ایشان وارده، و اگر به قطع منتهی بشه شارع نمیتونه رد کنه در نظر ایشان. بله؟ حالا حالا هر کسی برای خودش یه راهی درست کرده. مهم اینه که این راهی رو که ما الان داریم بحث میکنیم، این راه رو که مرحوم اصفهانی درست کرده، این اشکال برش داریم. چون راه داره، راهش همین که الان خوندیم، راه مرحوم اصفهانی همین بنیمی که گفتیم. خب ما اشکال کردیم، اصفهانی که اشکال نکرد که. خب ما اشکال کردیم. شاید این اشکالات رو اگه به اصفهانی میگفتیم فکر میکرد جواب میداد و برام خاص سنیم از اشکال میکرد. حالا ایشون دست برداشتن دیگه، او رو بعید برگرده رأیشون عوض کنه. اگه چی باشه؟ نه نه همش به ماهو عاقلونه. ایشون ایشون گفتن دلیلش چیه؟ آقای سرد گفتن دلیلش چیه؟ گفتن در تنجیز و تأثیر عقلی به ماهو شارع اون باید امضا کنه و متحد باشه و نه به ماهو عاقلون. اشکال کردیم برای سرد که ایشون تنجیز و تأثیر عقلی رو کافی قبول نداره، فقط تنجیز و تأثیر عقلایی رو قبول داره، میتونه این بیان رو بگه. اگرچه این بیان خود ما قبول نداریم، خود ما قبول نداریم اون بیان رو، با آیستر میتونه این بیان رو بگه ایشان. خدمت رو عرض کنم که فرمایش مرحوم اصفهانی رو موافق نیستیم. در اون پنج وجهی که گفتیم فقط وجه چهارم رو پذیرفتیم، که اگر ما تأمل کنیم در منهج شارع برای ما این اطمینان پیدا میشه که شارع در دایره شریعت همون مسلک عقلایی رو طی کرده در باب اثبات و نفی، یعنی در باب تنجیز و تعذیر. این جواب رو به مرحوم آخوند نسبت میده ظاهرا درست هم نیست، چون مرحوم آخوند به اصطلاح تنجیز و تعذیرش عقلیه. نه نظر آخوند چیه نمیدونیم چیه، ایشان گفته مراد آخون اینه، میگن مراد آخون خیلی بعیده این باشه، چون یک فرق خیلی اساسی بین آخوند و اصفهانی هست. مرحوم آخوند تنزیل تأثیر عقلی رو قبول داره و ایشان قبول نداره، ایشان عقلاییه. اما مرحوم آخوند چی میگه؟ از عبارت ایشان چیزی به دست نمیاد. خدمت شما عرض کنم که باید برگردیم اول داستان به بحث قهد. زارن این در بحث قهد گفتم ببینید آقا، علمای اصول ما میگفتن که فقط یک شیء داریم حجت ذاتیه و اون قطعه. خب اگه به این علما ازشون سوال میکردیم شما از کجا میگیم که این حجت ذاتیه، گفتن قطع داریم، یعنی هیچی غیر از این که نمیتونستن بگن. گفتیم بنابراین اینا فکر میکردن اگر یک نمکی پیدا بکنن همه شوری های غذاها رو میتونن توجیه کنن، چون یک شوری ذاتی پیدا کردن همه رو منجر میکنن به نمک. اینا فکر کردن اگر ما قطع حجیت ذاتی نکنیم تا ابد گیر میکنیم، سنگ سنگ بند نمیشه. در بحث قهر گفتیم آقا شما حجیت ذاتی بکنید سنگ به سنگ بند نمیشه. شما میگین حجیت قهر ذاتیه، بسیار دلیل شما چیه؟ میگن دلیلی نداریم جز قهر، فقط قهر داریم، لذا ما ها از این حرفا رو نزدیم. ما ها گفتیم ما چیزی دنبال حجیت ذاتی این حرفا نیستیم، ما فقط یه حرف داریم و اون اینه که ما انسان ها بر اساس قهر اطمینان عمل میکنیم. شما یا قبول میکنید یا نمیکنید، اگر قبول نکردید خب بی‌انصافیه، خب معلومه همه ما بر اساس قطع اطمینان عمل میکنیم، این دیگه نمیتونیم بحث بکنیم. حتی بی‌انصافی هم نمیخوایم اهانت کنیم، یعنی فکر نمیکنیم کسی پیدا بشه بگه نه آقا ما انسان ها اصلا بر اساس قطع اطمینان عمل نمیکنیم، فقط بر اساس زن عمل میکنیم، اصلا به قطع اون عمل نمیکنیم. مثلا قطع داریم که این سمه ما اطلاع نمیکنیم، شور بشیم، اطمینان داریم که این مثلا ضرر داره، باز اقدام میکنیم. دقت کردیم ماها دنبال حجت نیستیم، ما به یه حجتی برش نمیگردیم، میگیم ما عالم خداوند عالم ما رو اینطور خلق کرده که بر اساس قطع اطمینان عمل میکنیم. خب حالا اطمینان داریم که مثلا این اندشار منجز، خب حالا روز قیامت شد فهمیدیم که نه منجز نیست، چیکار میکنیم؟ چی میگیم؟ دو دستی میذاریم تو سرمون، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، نه اینکه دیگه وارد مثلا مجادله بشیم با حق تعالی. خب میگم ما قطع اون اشتباه بوده، قطع پیدا کردیم، خبر ثقه حجت منجز معذر. خب روز قیامت عمل کردیم، اینا میگن چیه؟ ما قطع پیدا میکنیم که روز قیامت اگر خداوندی که من عمل کردم به خبر ثقه من عقوبت کنه کار خدا قبیه. میگیم خب جناب شیخ اگه معلوم شد همین قطع شما به قفشیه اشتباهه، چه فرق میکنه؟ قطع به منجزیت بگیم خطائه. اینا میگفتن ما قطع داریم که چیه؟ منجز خبر سره، معذر خبر سره. خب روز قیامت اگر فهمیدیم این قطع اون اشتباه بوده، خب اما قطع داریم که عقوبت نمیشه، خب ما میریم سؤال راجع به عقوبت میکنیم. اگر روز قیامت فهمیدیم که همون قطع به قوه عقوبتتون اشتباهه، اونجا چی کار میکنیم؟ شما در آخر کار باید دستی بزنید تو سرتون، هیچ کار راهی نداره. اما چرا همون اول نزنید؟ آن سر کنیم آخر کار بزنید. ما انسان ها این چنین حجت ذاتی این حرفا رو ما قبول نداریم. ما انسان ها خداوند ما رو اینطور آفریده که بر اساس قطع و اطمینانمون عمل میکنیم. اینا این همه مقدمات که نمیچینن آخر کار باز خراب میشه. شیخ میگه من قطع دارم که خبر ثقه مؤذره، بسیار خوب. میگیم اگه قطعتون خطا باشه، میگه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون روز قیامت خداوند بر من عقوبت نمیکنه، محال عقوبت کنه. چرا محال عقوبت کنه؟ چون عقوبت الهی قبیحه. خب میگیم بر این قبح عقوبت الهی چه دلیل داریم؟ میگه قطع دارم. حالا اگه این قطعتون خطا باشه، شما قطع پیدا کردین در دنیا که عقوبت مخالفت تکلیف به کسی که به خبر سقه عمل کرده قبیه. این قطعتون اشتباه فهمیدیم بوده، چیکار میکنیش؟ پس لذا شما خیلی نرین، اما اول کار به قطع اطمینان بسنده کنین، دیگه تا آخر کار ادامه ندین. ما این کلن مسلک اون این چیمینه. فکر میکنم تو بحث قطعی توضیح دادم. بله؟ به این بر نگفته بودم؟ حالا این بیان برش شفاف بوده، اونجا بیانش کدر بوده، اما این بیان نیست که تازه تو ذهن من بوده، از قدیم تو ذهن من بوده، این سالهاست تو ذهن منه. بله؟ چی بوده؟ ها میگن دو دستی تو سر زدنش شدید بوده، شد برسی. اما خب نتیجهش که همین بوده که نتیجهش که همین دو دستی زدن بوده که. خب این وجه پنجم تموم شد. این وجوست بفرمایید. میتونه، ما هم نگفتیم نمیتونه، ما که گفتیم نمیتونه. درسته، شما میفرمایید که من برام اطمینان پیدا نمیشه، منم نمیتونم بگم که شما دارین خلاف واقع میگی. من معتقدم که هم شخصا مطمئنم و هم این که برای اکثریت افراد این اطمینان هست اگه تأمل کنن. اون رو اشاره کردم، اون در باب قضا، در باب قضا یک دستگاه مستقلیه. اصلا ما در باب قضا یک سیره واحده، یک رویه واحده عقلایی نداریم، مثل ارث میمونه. ارث ما اصلا یک رویه واحدی نداریم، لذا در شریعت یک دستگاه بسیار پیچیده‌ای برای ارث رو درست کرده شارع مقدس، نحوه تقسیم اموال بعد از موت. فکر نمی کنم در هیچ جامعه باشه که مشابه هم عمل کنن. دقت کردیم؟ قضا هم از همین قبیله. بله، یعنی به استقرای همین مقداری که در زمان بوده، ما با توجه به روایات و اخبار و آیات و اون چی که در فقه بهش رسیدیم، میبینیم آشکاره در رویه اثبات یا نفی یک تکلیف فعلی، یعنی تنجیز و تعذیر، نه تأسیس مؤسس بوده نه حادم بوده، اگر واقعا یه روشی عقلایی بوده. این مسئله. اگر شما بگین اطمینان پیدا نکردن، دقت کردیم، ما قبول میکنیم، ما هیچ راهی نداریم. اما این اطمینان چرا حجته؟ گفتیم ما که گفتیم اطمینان حجته؟ ما میگیم ما انسان ها این چنینیم که بر اساس اطمینان و قطع عمل فقط میکنیم. ما که گفتیم اطمینان حجته؟ که گفتیم قطع حجته؟ اما دائما عمل میکنیم. فکر کنم اینو که همه با هم موافقیم که انسان ها روی قطع و اطمینان کار میکنن. اگر شما مثلا اطمینان دارین درس زید بهتر از درس امر برای شما، احتمال داره بین درس امر؟ نه، برخلاف اطمینانتون عمل کنید. نه، نه معنی نداره. این انشالله در بحث یا گفتم یا میاد در بحث آزش. ما اینجا معذر، ما قطع اطمینان رو فقط عملی هستیم، عملگرا هستیم. ما انسان ها این چنینیم آقا، لذا اگر انسان‌ها رو خداوند طوری می‌آفرید که اینا اصلا به قطع و اطمینان عمل نمی‌کردن، فقط به زن نشون عمل می‌کردن. اونجا چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم زن داریم که چیه؟ شارع پیش شارع معتبره. چون فرض کنیم ما انسان‌ها رو طوری آفریده که وقتی قطع پیدا می‌کنیم عمل نمی‌کنیم، وقتی اطمینان پیدا می‌کنیم عمل نمی‌کنیم، اما تا زن پیدا می‌کنیم عمل می‌کنیم. پس این استصحاب چیه؟ خب استصحاب ردشه دیگه. سقه میگه این آب نجسه، استصحاب چی میگه؟ فرض کنیم خبر ثقه مستحدثه باشه، شاعر گفته لا تنقض الیقین، و استصحاب فرض کنیم به اطمینان ثابت شده باشه، لا تنقض الیقین بشه، میشه رد استصحاب. براءت، قاعده طهارت. برای اصل داریم، چون میدونید که هیچ جا فقهایی که از شاهکارهای فقهای این بوده هیچ موردی نگذاشته که اونجا اصل عملی ما نداشته باشید. یعنی شما یک جا پیدا نمی کنید که فقها اصل عملی اونجا که نه اینجا ما نمیدونیم اصل عملی چیه، حتما یه اصل عملی برایش درست کرده. عدم ردی که میگید معناش که اطمینان پیدا کردیم، اون حرف ما میشه که بگم، چون باید به اطمینان برسه، چون اطمینانه که فقط جلو اصل میتونه بگیره. اصل در همه جا میاد مگر علم باشه بر خلافش. هر کجا شما زن نداشته باشی اصل میاد. هیچ واقعی تو این عالم شما نمیتونید پیدا کنید که فقیه بر اونجا یک اصلی نداشته باشه. هیچ واقعی نمیتونید پیدا کنید که یک اصلی نداشته باشه. خب یا اطمینان داریم یا نداریم. تا اطمینان نداریم اصل زنده هستش اونجا، میشه ردش، چون اونجایی که حجت مستحدث شما دارید یا اطمینان دارید یا ندارید دیگه. اگه ندارید اصل دارید، اگه اطمینان دارید که حجت مستحدث کل حجر فی جنب الانسان. خدمت شما عرض کنم که این وجه پنجم، این پنجتا وجه وجوهی بوده که برای اعتبار حجج عقلائیه به نحو مطلق اهم از مستحدثه و غیر مستحدثه گفته شده. به سه وجه دیگه هم اشاره می کنم که این سه وجه مهمی بوده فقط در خصوص حجج موجوده در عصر معصومه، مثل خبر ثقه که مهمترین بحث ما همین خبر ثقه هستش. ما میدونیم که مهمترین حجتیه که فقیه بهش سر کار داره خبر ثقه است، چون ظهور گفتن حجیتش قطعی است، فقط خبر ثقه است. ما سه تا به اصطلاح اماره ای داریم در نزد کسانی که اماره را پذیرفتند. خوب دقت کنیم در باب شبهات حکمیه سه تا اماره بیشتر ما نداریم، یکی ظهوره، یکی خبر ثقه هست، یکی قول اهل لغت هستش که اینه پذیرفته شده. این سه تا ادعای امارات دیگه شده که نوعا پذیرفتن، این نوع علما نپذیرفتن. این سه تا ظهورش مهم نیست، قول اهل لغت اون سه و شمول چیه؟ خبر ثقه نداره. ما فقط در پاری از لغات روایات و آیات تازه نیاز پیدا میکنیم به قول اهل لغت، فقط میمونه خبر ثقه. لذا اگر کسی بگه خبر ثقه عند الشارع معتبر است میشه انفتاحی، اگر کسی بگه معتبر نیست میشه انسدادی. تمام انفتاح و انسداد دور محور چی؟ خبر واحد میچرخه. حجیت ظهور مفروغ عنه. قول اهل لغت اختلافیه اما کاربردش خیلی خیلی کمه در عرصه فقه. تمام کاربرد مال چیه؟ خبر واحد و خبر ثقه است. لذا اینه که و خبر ثقه خوشبختانه چیه؟ حجت مستحدثه نیست، حجت موجوده در عصر معصومینه. وجه ششم از وجوهی که استدلال شده بر حجیت بر اعتبار امارات و حجج عقلائیه، گفته شده اگر یک حجتی در عصر شارع موجود باشد، یک مثل خبر واحد خبر ثقه، و خود شارع رد نکند از اون حجت، دو کشف میکنیم که اون حجت عند الشارع هم حجت است قطعا، سه پس اگر حجتی در عصر معصوم باشد، یک و معصوم و شارع مقدس از اون حجت رد نکند، دو کشف میکنیم و قطع پیدا میکنیم که امضا کرده از اعتبار اون حجت رو در دایره تکالیف شرعی سه. خب ما چطور کشف میکنیم؟ به یک مقدمه استحاله نقض غرض. به برکت استحاله نقض غرض ما کشف میکنیم که چیه؟ شارع امضا کرده. به چه بیان؟ فرض کنیم خبر واحد در مثال پیاده کنم، قائم شده بر عدم تکلیف، بر عدم وجوب نماز جمعه، و فی علم الله نماز جمعه چیه؟ واجبه. خب اگر خبر واحد پیش شارع مؤذر نباشه، پیش شارع مؤذر نباشه، نسبت به این شخصی که خبر ثقه قائم شده بر عدم وجود بده نماز جمعه، شارع چه غرضی داره؟ که او نماز جمعه بخونه. غرض او بر خوندن نماز جمعه است. و فرض کردیم اندش شارع هم چیه؟ مؤذر نیست. شارع اگر در اینجا سکوت کرد، با این سکوت خودش چیکار کرده؟ نقض غرض کرده. چرا؟ چون عرف و عقلا، ذهنیت عرفیه و عقلایی انس است در عمل به خبر چی؟ ثقه. در دائره شریعت هم بر اساس اون انس ذهنی عمل میکنه. غرض خود شارع. شارع فرض کردیم که نماز جمعه رو واجب کرده و مکلفی در مکلفی که برش قائم شده خبر ثقه بر عدم وجود، غرضش چیه؟ که اون نماز جمعه بخونه، چون در نزد شارع خبر ثقه مؤثر نیست. خب اگر سکوت بکنه، با سکوت نقض غرض کرده. چرا؟ چون به جهتی که شارع میدونه که ما میدونیم چه رسه به شارع که علم کل است، میداند که چیه؟ اگر عرف با توجه به انس ذهنی که ندارن، با توجه به رویه‌ای که دارن، اینجا هم عمل میکنن به خبر ثقه، این نماز جمعه رو ترک میکنن، این میشه نقض غرض. و این که غرض شارع اینه که این شخص نماز جمعه رو بخونه، این نقض غرض لازم میاد. و چون نقض غرض محال است، کشف میکنیم که چیه؟ حتما شارع این مؤذر رو امضا کرده. اعتبار این مؤذر رو در دایره شریعت امضا کرده. اینه دقت کنید. چطور نقض غرض لازم میاد؟ چون به جهت این که شارع مقدس معلوم میشه دیگه از شخصی که خبر ثقه قائم شده، غرضش در این دائره این مقدار نیست. یعنی غرضش از توسعه اینه که همه یا امتثال کنن یا احتیاط، ولو به احتیاط استحبابی بخونن. چون در اینجا نسبت به این شخص یقین که نداره که احتمال میده نماز جمعه واجب باشه، وقت احتیاط نسبت به این شخص حسنه. که چی؟ نه این وقت برای فرض کنیم خبر ثقه رو مؤذر میدونن آقایون، آقایون خبر ثقه رو مؤذر میدونن، یا کلن اونها احتیاج به منجز دارن، منتها در مورد خبر ثقه قبول دارن که جای دیگه مثلا استصحاب و امثال اینها نمیاد. از سکوت به قرینه استحاله نقض غرض قطع پیدا میکنن که شارع مقدس این مؤذر هم پیشیش اون مؤذره. یا اگر رفتیم سراغ مثلا براءت عقلیه، مثال در منجز پیاده کنیم، اگر در مورد خبر این باشه از مثال منجز استفاده میکنیم. این خبر ثقه بگه نماز جمعه واجبه، اگر خبر ثقه حجت نبود نوبت میرسید به براءت عقلیه. اینجا چی میکنیم؟ اینجا به لحاظ منجزیت استفاده میکنیم برای نقض غرض. نه فرض کنیم تمام تلاش خودش کرده، روایت معتبر آمده که نماز جمعه واجب نیست. فرض کردیم که این مؤذر عقلای حجته و ما انسان ها بر اساس نوع مردم اینطور هم ثابت نشد. اما این نوع مردم طبع مردم که واقعیت داره، اشکال نداره، طبع مردم اینه که احتیاط نمی کنن. شارع با همین مردم یک داره سر کار داره که این طبع رو دارن. من این شما توضیح میدم. این دقت کنید، این استدلال درست نیست. چرا؟ ما لامحاله وقتی اگر گفتیم که شارع سکوت کرده باشه، سکوت کرده باشه و در واقع معذر نباشه، ما در غرض حتما دخل تصرف میکنیم. میگیم بله شارع مقدس این تکالیف رو برای همه جلب کرده، منتها چون میدانسته قرضش در همین مقدار بس بوده که کسانی که اتفاقا خبر بر نفی وجود بهشون نمیرسه اونا عمل میکنن، این مقدار کافیه. ولیکن کی میتونه به این قرض برسه که برای همه جلب کنه، که اتفاقا هر کسی بهش این نرسید، خبر سقه بر عدم نرسید، عمل بکنه. ما در قرض حتما دخالت میکنیم، اما قرض رو تهدید کردن که کار ما نیست. ما از کجا میدونیم قرض شارع در چه حدیه؟ شاید قرضش فقط در همین حده، بر همه واجب میکنه که هر کسی معذر برش نرسید عمل کنه. لذا اینه که به نفی قرض ما نمیتونیم اثبات بکنیم که حتما شارع این معذر یا منجز رو امضا کرده. بله بله، چون معنیش اینه که تناقض کوسه برش بنه. من اگر قرضم اینه که برم مثلا از اینجا خارج بشم، در خروجی اونجاست، حرکت کنم به این طرف، یا قرض من خروج از این مدرس نیست، یا اینکه چیه، یا اینکه اگر قرض من هستش من نمیدانم که در مدرسه این طرف نیست. نمیشه که من واقعا قرضم خروج از مدرسه باشه و علمم دارم که مدرسه باب خروجش اون طرفه، طرف مثلا مشرقه. نه نمیتونه، نه نمیتونه، نمیتونه. اگر از قرضیت میفته، اختیار ما نیست. قرض یعنی حقیقتا من طالب این هستم، خروجم. شما مثلا حقیقتا طالب چیه؟ ورود به مسجدی، واقعا میخواید مسجد وارد بشین، ممکنه به طرف مدرسه حرکت کنید، به طرف حسینی حرکت کنید؟ نه نمیتونیم. ماها هیچ کسی نمیتونه برخلاف قرض خودش چیه حرکت کنه. هر جا که حرکت میکنیم قرض ما، شما مثلا طالب مایی، میدونید که آب در مشرق نه در مغرب، امکان داره که شما به طرف مغرب برید دنبال آب به قصد وصول به ما؟ امکانش هست؟ نیست. یقین دارین که آب در طرف مغرب نیست، آب فقط در مشرق. فرض کردیم که این منجزه، اگر این منجز نبود به براءت عقلیه رجوع میکردن، باز نقض قرض لازم میاد. فرض کردیم که واجبه در واقع، خروج از بحث، خروج بحث همیشه جاییست که تکلیف، همیشه دقت به این منجز و معذر بر تکلیف واقعی باید تعلق بگیره. فرض این میشه توهم تکلیفه. بله؟ اون یه بحث دیگریه. این وجهیست که اینو چون وجه خیلی سستیه این دوره نمیخوام متعرض بشم، دوره قبل متعرض شدم. خدمت شما عرض کنم که این وجه ششم رو قبول نکردیم. وجه هفتم، وجه هفتم یه وجه خیلی روشنیه. گفتیم آقا اگر یک حجتی، یعنی منجز یا معذری در عصر معصوم باشه و معصوم رد نکنه در دائره شریعت، از این منجز و معذر رد نکنه، سکوت معصوم ظهور در چی داره؟ در امضا داره. عرف از این سکوت امضا رو میفهمه، کما اینکه در همه موالی ما از سکوت چیه؟ فقط از سکوت که امضا اون ردیه رو میفهمیم. اگر یک حجتی در عصر معصوم باشه و معصوم از عمل به اون حجت در دائره شریعت رد نکنه، این سکوت ظهور در امضا داره. این وجه بهترین وجه است که ما قبول کردیم. ظهور که حجیتش خوش از حجت اقلائیه نیستش که به خوش از حجت قطعیه است. خودش از حجت قطعیه است. فقط از ظهور استفاده کردیم. یعنی به عبارت دیگر این بیان میاد الا در ظهور. مثلا در خبر ثقه میاد. دقت کردیم در همه حجج و امارات میاد، چه در شبهات حکمیه جاری میشه چه در شبهات موضوعیه، الا در یک خود ظهور. ظهور گفتیم حجیتش قطعی است. چرا اقلائی است اما حجیت امضاش قطعیه؟ یعنی یقین داریم که شارع مقدس هم چیه؟ قطع داریم که شارع مقدس بر طبق ظهور مشی میکنه. خدمت شما عرض کنم در مثال این امثله دیگه جای تغییری نیست. بله در جای میتونه اما در این بحث حجیت نیست. و بالاخره وجه هشتم، آخرین وجه، گفتیم که این حجج اقلائیه محل ابتلاء خود معصومینم بوده. یعنی ما قصد داریم که معصوم به خبر ثقه عمل میکرده. یعنی چه به خبر ثقه عمل میکرده؟ یعنی در ایصال تکالیف به دیگران از خبر ثقه استفاده میکرده، یا در امارات که در شبهات موضوعی جاری میشه یقین داریم که معصوم به ید عمل میکرده، یقین داریم که معصوم به سوق عمل میکرده، یقین داریم که معصوم به ید مسلمان عمل میکرده، به اینها عمل میکرده. نه قطع خارجیست. یعنی اصلا برای هر کسی از ما، یعنی اگر بود یقینا به ما میرسید. مثلا معصومین به سوق اعتماد نمیکردن، هیچ وقت از سوق خرید نمیکردن. ها؟ به همین بیانات خدمت شما ارز کنم، ما یقین داریم و قطع داریم که معصومین به پاره از اینها قطعا خودشون عمل میکردن. بله؟ من سوق مسلمینه میگم، اونه که حجت سوق مسلمینه نه سوق، نه اندل اغلا سوق مسلمین اماره بر تزکیه هستش، اما سوق المسلمین اماره بر تزکیه هستش، اندل اغلا اماره هستش. اینا رو عمل میکردن، به خبر واحد عمل میکردن، به سوق عمل میکردن، به ید عمل میکردن، به قول اهل خبره خودشون عمل میکردن. یعنی فرض کنیم که برای اگر لباس میدوختن یا کارهایی که نیاز داشتن، اینطور نبود که معصوم همه کاراشو خودشون بکنن. پیش اگر جراحتی بوده پیش جراحی میرفتن، اگر مثلا لباسی بوده پیش خیاطی میرفتن. دقت میکنید اگر خیاط میگفت دومت پارچه لازمه، امام به علم خودش عمل نمیکرد، همین قول خیاط عمل میکرد. نه حالا اصلا حجت که میگیم اعم از حججی است که در شبهات حکمیه و موضوعی یا موضوعی فقط. بحث ما در سیره حجیت که مسببش حجیت باشه، اعم از اون حجج شبه حکمیه یا مختص به شبه موضوعی، هم در شبهات موضوعیه. منتها به ما هو علم و اصول خبر ثقه به درد میخوره، ید به درد نمیخوره، اما بحث ما عامه مسب به سیره حجیته. از خود این عمل ائمه ما قطع پیدا میکنیم که چیه؟ قطع پیدا میکنیم که این حجج و امارات مورد امضاء شارع در دایره شرعیات بوده. این وجه هم بله؟ اگر به ظهور گفتیم یکی، اگر گفتیم قطع پیدا میکنیم فقط در واقع از طریق قطع پیش رفتیم. نه نه زور قطع نمیاره. اگر ما ظن به امضا پیدا کنیم میشه ظهور، اگر قطع به امضا پیدا کنیم دیگه سبب مهم نیست دیگه. اگر سبب دیگه ظهور نمیتونه باشه، این ظهور هیچ وقت سبب قطع نمیشه. به عبارت دیگه همیشه ظهور سبب و ظنه. این هم وجهیست برای این که خدمت شما عرض کنم در حجج موجوده وجه مقبولیه. ما حاصل این 8 وجه یک وجهش رو ما پذیرفتیم که مسلک شارع باشه، منهج شارع باشه، پذیرفتیم نسبت به چی؟ تمام حجج مستحدثه و قدیمه. و در این 3 وجه اخیر 2 وجهش رو پذیرفتیم برای حجج موجوده و قدیمه. این 2 وجه در حجج مستحدثه دیگه نمیاد. لذا ما ها از کسانی هستیم که قائل هستیم هر حجت عقلاییه در دایره شریعت، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، ما میتونیم بهش کار کنیم، اعتماد کنیم. مثلا قبل نماز زمان شاره که قبل نماز نبوده، اگر عقلا امروز بر این قبل نماها اعتماد کنن، ما هم در نماز میتونیم اعتماد کنیم، اگرچه این قبل نما برای ما هیچ وقت افاده اطمینان یا قطعا نکنه. اما اگر عقلایی باشه بر همین جهت نما اعتماد کنن، ما هم در نماز اعتماد میکنیم، در ذبح و تسبیح اعتماد میکنیم. هذا تمام کلام بحث در این جهت. الحمدلله رب العالمین.